ده و 29 دقیقه و 50 ثانیه به صدای پایتخت گوش میکنید روی موج اف ام ردیف 94. سپاس که با ما هستید. چند آگهی بازرگانی و بعد هم برنامه گفتاورد رو از رادیو تهران خواهید شنید. جوینا فرم سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیرید باچو گرچی بال سطح به چو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
گفتاورد با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است
و
گفتاورد
قلنوردی
های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی هاست. خانم ها، آقایان، مخاطبان گرامی رادیو تهران سلام عرض می کنم. پژمان کریمی هستم. افتخار می کنم و خوشحالم که در این برنامه از گفتاورد هم با شما عزیزان هم کلام و همراه هستم. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را میتوان شخصیتی جامع الاطراف نامید که بنا به ایمان الهی، بصیرت انقلابی، توشه گسترده علمی، خلاقیت و قاطعیت در مدیریت و راهبری مؤمنانه توانستند انقلابی استثنایی و بزرگ و گفتمان ساز را محقق سازند. بنا به مناسبت 20 جمادی الثانی سال روز میلاد با برکت حضرت امام روح الله، ما در برنامه امروز گفتگو خواهیم کرد درباره شخصیت و مشی آن بزرگوار. اما کارشناس محترم این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد صادق کاظمی استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند. حاج آقا سلام عرض می‌کنم. روزتون بخیر باشه. پیشاپیش سال روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و همچنین گرامی میداریم روز مادر، مقام مادر و همچنین روز زن رو.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان عزیزی که این چند دقیقه رو مزاحم اوقاتشون میشیم سلام عرض میکنم و تبریک عرض میکنم این میلاد فرخنده رو، هم ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شما و شنوندگان
ممنونم.
و هم ولادت مرحوم امام رو و هم روز مادر رو
بله.
و روز زن رو تبریک عرض میکنم به همه زنان مؤمن و خداجوی که صدای ما رو میشنوند و به همه مادرهایی که زحمت میکشند و کانون خانواده رو گرم میکنند.
بله، ممنون شما. ما تو برنامه گفتاورد به خیلی از موضوعات پرداختیم درباره 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. حالا انشاءالله در برنامه های دیگه‌ای پرداخته شده باشه. منتها ما به موضوع تاثیرگذاری زنان در نهضت انقلاب اسلامی متاسفانه نرسیدیم که بپردازیم. انشاءالله فرصت بشه به این مهم هم بپردازیم. جان کاظمی، همونطور که در مقدمه هم اشاره کردم حضرت امام شخصیتی چند بعدی داشتند. گاهی موقع سخته که ما بگیم که مثلا حضرت امام صرفا یک فقیه بودند، یک عالم ربانی بودند یا یک فیلسوف تنها بودند. حتی شخصیت ادبی ایشون رو ما آنچنان که باید و شاید بهش نپرداختیم، هرچند ایشون به نظر میرسه که اصراری نداشتند که چنین شخصیتی رو از خودشون بروز بدن، اما آثارشون گویای در واقع این خصیصه هست. موافقین ابتدا درباره خواستگاه خانوادگی حضرت امام و خواستگاه مبارزاتی خانوادگی آن بزرگوار صحبت کنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از نقطه خوبی شروع کردید جناب آقای کریمی.
تمنا میکنم.
ببینید، شخصیت مرحوم امام خیلی متأثر از اون جایگاه خانوادگی، سابقه شجاعت ها و رشادت هایی که پدر مرحوم امام، پدر بزرگ مرحوم امام، بله، خصوصا پدر ایشون داشتند. و گاهی خود در خاطرات اخوی امام هست که مای پسندیده،
بله،
تعریف میکردند از این اثرگذاری که چه دایه امام و چه مادر امام، حالا باز بیشتر دایه اینجوری بگیم چون تو تربیتشون اثر داشته، روی امام داشتن. لذا خیلی خوبه از اینجا بخوایم بحث آغاز کنیم، ولی ما یک مشکلی تو این حوزه بحث داریم، اینم اینه که نقل تاریخی تو این زمینه بسیار کمه.
این
مرحوم آقای پسندیده بیان کردند، تلاشای شده سالهای اخیر، انصافا هم تلاشای خوبی کردن پژوهشگرها، زحمت کشیدن، ولی خب منبع کم نمیشه دیگه، بالاخره تولید کرد. تو همین منبع کم یک نکته به چشم می‌خوره و اون همینه که اولا خانواده امام، در واقع دو نکته رو بگیم به چشم می‌خوره. اولا خانواده امام یک خانواده بزرگ و خدومی بوده، یعنی خانواده‌ای بودند که سفره‌دار بودند، بزرگ بودند، پناه محله خودشون و شهر خودشون بودند، خصوصا بعد از در واقع سفر پدر بزرگ امام به، حالا چه عتبات بگیم چه بگیم، مناطق داخلی ایران سفر داشتند.
بله.
بعد از اون اصلا خانواده امام یه پناهی بودن و یک مرکزی بودن برای اقشار مختلفی که توی اون منطقه زندگی میکرد.
یعنی در واقع میفرمایید خانواده‌ای برخوردار بودن از حیث مادی؟
از حیث مادی خیلی زحمت میکشیدند، مطرح بودند، ولی جدای از حیث مادی اصلا اون به کنار، اینه که بزرگ بودند، یعنی یک بزرگ یک شهری بودند،
بله،
بزرگ محله‌ای بودند که حرفشون شنیده میشد، حرفشون مورد توجه قرار میگرفت،
متنفذ بودند از حیث معنوی،
بله، و خانواده اصلا با کرامتی بودند، یعنی خانواده‌ای بودند که بین مردم جایگاهی داشتند، خانواده به اصطلاح خودمون با اصل و نسبی بودند، خانواده‌ای بودند که مردم به این خانواده به چشم انسان‌های خیلی متدین، مؤمن و خیلی انسان‌های کرامتی نگاه،
بله،
کردن. این یک نکته ای از مرحوم امام هست. نکته دومی که حالا تحت عنوان یک شبهه‌ای بذارید، اجازه بدید خود بنده مطرح بکنم، اونم اینه که گاهی میگن که چرا به اخوی، یکی از اخویهای امام، فامیلیش هندی بود،
بله، بله،
یا چرا پدر بزرگ امام مثلا در هند ساکن بود،
و نتیجه میگیرن که حضرت امام هندی زاده،
هندی زاده بوده.
رسانه های معاند خاصه سلطنت طلب خیلی به این موضوع دامن،
بله، و اصلا میگن امام ایرانی نبوده، ربطی به، بله، ما نداره. امام اخویشون، یکی از اخویاشون، فامیلش هندی بوده. خود مرحوم آقای پسندیده هم فامیلشون ابتدا هندی بوده. پدر بزرگ امام هم به موسوی هندی گاهی شناخته میشده. ولی توجه بکنیم که منطقه، بخشی از مناطق هند، کشمیر، حتی برخی از مناطقی که حالا امروزه ما به نام کشور چین میشناسیم، اینا محل رفت آمد تجار ایرانی بوده قرن‌های متمادی، قبل از حتی قاجار، دوران صفویه. اصلا شیعیانی در چین وجود دارن که هنوز برخی از عبارات رو فارسی به کار می‌برن. برخی از این تجاری که می‌رفتن در این مناطق برای تجارت،
بله،
تشکیل خانواده می‌دادند اونجا، می‌موندن. یکی از این تجار، حالا یا پدر بزرگ مرحوم امام هست یا پدر بزرگ مرحوم امام، رفتند اونجا و تشکیل خانواده دادند و موندن، و اینها ایرانی اصل بودند، ایرانی بودند، برای تجارت که رفته بودند اونجا موندگار شد. حتی پدر بزرگ مرحوم امام زبان فارسی رو مسلط بوده. بعد از ازدواج و اتفاقاتی که برای ازدواج میفته، حالا میان یه مدتی سمت عتبات و بعدم داخل ایران، و بعد فرزندان ایشون در ایران میمونند که پدر امام باشند و بعدنم خود امام. پس اولا ایرانی الاصل بودن. ثانیاً این که فامیلی پدر بزرگ امام موسوی بوده. شما بهتر از بنده میدونید که
تمام کنم.
آشمانم که فامیلی حدودش 100 سال باشه که در اومده به این شکل. چیزی که ما الان بهش میگیم فامیلی، سابق میگفتن به این معروف بوده. ایشون معروف بوده به سید احمد موسوی و معروف بوده به سید احمد هندی. خود ایشون تأکید داشتن که من سید احمد موسوی ام، یعنی اصلا تأکیدی نداشتن که من هندی ام، و به اون موسوی تأکید داشتن،
پدر بزرگ حضرت امام،
که این نشون میده که خود ایشون هم تمایلی نداشتن، که یعنی علقه خاصی به هند نداشتن، و نشون میده اتفاقا خودشون هندی نمیدونستن.
حالا قضیه خاصگاه مبارزاتی خانوادگی حضرت امام، بفرمایید آقا مصطفی در واقع ابوی ایشون،
بله،
در برابر در واقع جبارین زمان در منطقه خودشون ایستادگی میکنن و سنجام شهادت،
بله،
میرسن،
بله.
در این باره صحبت بفرمایید.
شما دی نکات رو فرمودید، این زمینه شاید در واقع خاطراتی که گفته میشه بسیار کمه، به واسطه اینکه خود اخوی های امام همون دوران رو شاید به سختی یادشون میمده، خاطراتی که نقل کردن خیلی کوتاهه و کمه. اما بله، با جبارین زمان خودشون، با میدونید بالاخره در قدیم این دولت مرکزی که ما امروزه ازش برخورداریم نبوده، و افراد متعددی مناطق متعدد متعدد رو گاهی خودشون حکومت میکردن و همین باعث میشده که ظلمی داشته باشند و بالاخره غارت بکنند و چه و چه و چه. پدر مرحوم امام با بخشی از اینها درگیر میشه، مردم رو اذیت میکردن، غارت میکردن، با اینها درگیر میشه، تو این درگیری از دنیا هم میره، البته برای انتقام و اون احیای خونه ایشون هم اقداماتی صورت میگیره. اما من تمایلم اینه که این بحثی که شما فرمایید رو ببریم روی خود شخصیت امام که اصلا این شخصیت چجوری بزرگ شده.
من میخواستم در نهایت به همین برسیم. بله بفرمایید حاجا.
ببینید امام تو یک این خانواده‌ای که پدرشون اینجوری در واقع سر جلوی جبار و جائر کوتاه نمی‌مدن، سر فرود نمی‌بردند، بالاخره خون این پدر در رگ‌های امامه. جالب نقلی هست مشهور از امام، حتما هم شما شنیدید، که من اصلا هیچ وقت طعم ترس رو نچشیدم. مثلا هیچ وقت نچشیدم ترس چیه. یه خاطری از دوران جوانی امام نقل کنم. میدونید حوزه علمیه قم خصوصا در دوران رضاخان خیلی تضعیف شد و به همین واسطه حتی برخی از این حوزه های علمیه و حجره های طلبه ها اصلا متروکه بود.
بله.
و همین مدرسه فیزیهی که مشهوره، این برخی از حجره ها شده بود انبار مغازه های بازاری ها. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری که قم میاد و حوزه علمیه قم رو تأسیس میکنه و بعد مبارزاتی رو شروع میکنه در همون فضای حوزوی، حوزه آرام‌آرام که تضعیفش از یعنی تقویت میشه، این مدارس رو شروع میکنن پس گرفتن. امام که از این افرادی است که در این پس گرفتن فیضیه موثره.
بنابراین ما میتونیم بگیم از خصایص حضرت امام که برخواست
بوده،
همین که برخواسته از تربیت خانوادگیشون هم بوده و همچنین ایمانشون، زنوستیزی، شجاعت و تاثیرگذار بودن و متنفذ بودن از حیث معنوی است.
بله قطعا.
و هر جا هم که بودن منشأ اثر بودن.
بله و هر جا که بودن این شجاعت امام مثال زدنی بوده. که حالا من عرض کردم از دوران جوانی ایشون، از دوران رهبریشون هم اگه بخوایم مثال بزنیم، وقتی خب صدام به کشور حمله کرد واقعا خب یه جنگی بود، خیلی ها ترسیده بودن، کشوری که هنوز تازه داره پا میگیره، این تعبیر امام که حالا یه دزدی از دیوار اومده سنگی انداخته رفتن جوابش رو بدن، نشون میده که امام مثلا واقعا اون تعبیری که خود امام داشت، من هیچ وقت ترسی در دلم نیامده بود، هیچ وقت ترسی در دل امام نبوده.
جناب کاظمی، درباره طریقه عبادت حضرت امام بفرمایید. آیا حضرت امام عبادت رو صرفا در بجا آوردن نماز و روزه خلاصه کرده بودند یا نه افق عبادی حضرت امام گسترده تر از اینها بود؟
ببینید امام واقعا شخصیت عبادیش برجسته است، خیلی برجسته است. واقعا از یک فردی که رهبر یک کشوره و مشغول این چنین مشغول عبادت میشه، آدم چنین فردی تعجب میکنه. ببینید اطرافیان امام میگن این کتاب مفاتیحی که دست امام بود، انقدر امام کتاب رو میخوند، ما هر چند وقت یه بار، هر دو سه ماه یه بار میبردیم کتابو صحافی میکردیم میآوردیم، از بس امام کتاب رو ورق میزد، هی از این دعا هی اون دعا. و این امام جالب اینجاست که نفر اول کشور بود، وقت میگذاشت برای کشور، در دیدارهای عمومیش وقت میذاشت، برای مسئولین وقت میذاشت، ولی از عبادتش کم نمیکرد. جالبه برخی از اطرافیان امام نقل میکنن که وقتی ماه مبارک رمضان میرسید، امام یک برنامه سنگین عبادتی برای خودش میگذاشت و عبادت میکرد. حتی برخی از اطرافیان امام میگن امام اگر یه وقتی نماز شبش قضا میشد، در روز انقدر در خانه خدا عبادت میکرد که جبران کنه اون قضای نماز رو. البته خب قضای نماز شبش رو هم به جا میبرد. یک خاطره هست خیلی از امام جالبه، این خاطره که در واقع صحبت خود امامه. در دوران مبارزات قبل از انقلاب، در دوران مبارزات انقلاب، یک سری از جوانها میرن خدمت امام.
بله.
ایام مبارزه است، قاعدتا توقع دارن امام فقط روی مبارزه تاکید کنه. امام نکته بنا میفرماید ببینید حواستون به عبادتتون باشه، همه این مبارزات بدون اون عبادت ها فایده نداره. اینقدر این مرد بزرگ تأکید به مسئله عبادت و خود ساختن رو داشته.
بله.
و در موارد ریز و جزئی امام امور عبادی و توصیه های دین توجه میکردن. شما خاطرات مقام معظم رهبری رو ببینید در همین کتابی که از ایشون چاپ شده، کتاب شرح اسم. جالبه ایشون میفرماید که امام اصلا اهل این نبود که طلبه ها رو دور خودش جمع بکنه، اصلا اهل این نبود. اینقدر امام مقید بود که یک وقتی نفسانیت مطرح نباشه، من مطرح نباشه. حالا حتی توی این کتاب یه عبارتی هست که بیشتر تعجب آدمو برمیانگیزه، اینه که میفرمایند که اصلا امام گاهی تردم میکرد طلبه ها رو، طلبه هایی که شیفته شخصیت خود امام میشدن، امام میخواست خودش مطرح نباشه هیچ وقت.
خیلی عجیبه.
بله.
درکش خیلی سخته.
واقعا.
برای کسانی که در واقع با معنویت احساس بیگانگی میکنن درک این جور مسائل خیلی سخته.
اینو ما میتونیم به عنوان یک ویژگی در امام مثلا بگیم، اینکه امام نمیخواست خودش به عنوان یک فرد، خودش، شخص خودش، نفس خودش مطرح بشه.
بله.
چند تا مثال اجازه بدید بنده بر شما بزنم که ببینید واقعا امام اینجوری بود. یکی از گلگی های امام در بعد از انقلاب از نشریات و روزنامه ها فکر میکنید چیه؟
بفرمایید.
امام میفرمایند چرا انقدر عکس منو صفحه اول روزنامه ها میزنید؟ چرا من هر دیداری دارم به مردم میگید؟
فکر می‌کنم آقای دعایی خاطره راجع به این موضوع داره. بله. مسئول روزنامه اطلاع
جدای از این خاطره در صحیفه امام هم این دیدار و این صحبت‌ها هست. اگر هم کسی مطرحه به عنوان ولی مطرح باشه، به عنوان یک مرجع تقلید، نه شخصیت امام. شما بهتر از بنده می‌دونید امام تا وقتی زنده بودن نمی‌گذاشتن عکسشون روی پول‌ها و غیره چاپ بشه. پول‌های قدیمی رو احتمالاً یادتون هست که عکس‌های امام روش نبود. امام که از دنیا رفت به تجلیل از امام تازه این اتفاقات رقم خورد که اتفاقات خیلی قشنگی هم است.
بله.
ولی امام خودشون مانع می‌شدن. یک خاطره دیگه، یک نکته دیگه از امام عرض بکنم. امام اول مبارزات که مبارزه رو شروع میکنه سعی میکنن بقیه مراجع رو جلو بندازن. چرا؟ تا حالی که امام که ترسی نداشت از مبارزه، تا آخرش هم ایستاد. به خاطر اینکه مطرح نشه که خمینی میدوندار است. شخص امام مطرح نشه. خب بله، بقیه مراجع اونا حرفشون این بود که امام جلوتره. بقیه هم متاسفانه مخالفتایی داشتن. امام توی میدون موند، تنها موند و کار رو برد جلو. ولی واقعا امام نفس خودش رو اصلا نمیدید. یکی از ویژگی های امام این بود که بعد از درس اجازه نمیدادن کسی دنبال امام را بیفته. مرسومه، میدونید شما درسای آقایون علما رو برید تو دانشگاه،
بله. دیدیم، تجربه کردیم.
بله، که استاد از کلاس که میاد بیرون دانشجوها طلبه ها دور استاد جمع میشن صحبت میکنن، گاهی خوشوبش میکنن، گاهی سوال علمی میکنن. شاگردای امام میگن که امام خیلی تو این زمینه اتفاقا بدخلق بودن. امام به اطرافیانش میفرمودن اگر سوالی دارید من خدمت شما هستم، یا اگر کاری دارید، اگر نه من دارم میرم خونه، شما برید خونتون. یک روایتی ما در این زمینه داریم، یک روایت که نه چند روایت که نهی شده انسان راضی باشه که بقیه دنبال او را بیفتن.
ببخشید جام کازمی، در واقع از امام به دنبال مرید پروری نبودن؟
اصلا نبودن.
بله.
و اصلا دنبال این نبود که خودش رو مطرح بکنه.
در واقع حضرت امام عبادت رو همونطور که عرض کردم، به نظر منی که از شیفتگان حضرت امامم، در نماز خوندن صرف نمیدانستن، در روزه گرفتن صرف نمیدانستن. الورزی ایشون در واقع یکی از وجوه تعبدی ایشون بود. سیاست ورزی ایشون در همین زمینه میتونه معنا بشه. نوع تعاملی که با خانواده داشتن، احترامی که برای همسرشون قائل بودن، در همین حوزه میتونه معنا بشه. نظرتون رو بفرمایید در مورد آنچه که
بله بودن. قطعاً همین جوریه. ببینید شخصیتی مثل امام سعی میکنه همه ابعاد وجودیش الهی باشه.
بله.
همه ابعاد وجودیش. اجازه بدید خاطره دیگه از امام برای شما
نقل
بکنم. این خاطره رو من از یکی از اساتیدم بگم، سلسله روات این خاطره رو خدمت شما. از یکی از اساتیدم شنیدم که ایشون از مرحوم آیت الله مهدوی نقل میکرد.
خدا رحمتشون کنه.
باز ایشون از قول یکی از مسئولین کشوری نقل میکرد و اون این که میگفتن من خدمت امام رسیدم. اون مسئول کشوری که تو حوزه امنیتی، تو حوزه اطلاعاتی بیشتر مسئولیت داشت توی کشور، خدمت امام رسیدم و گزارش دادم که مثلا فلان کس این ارتباطات خارجی رو داره، این مقدار پول میگیره، این مقدار. بالاخره بودن افرادی که خیانت میکردن به کشور و نظام. گزارش خدمت امام میدادم. آخرش به امام گفتم که این بنده خدا دوست داره رئیس بشه. ایشون میگه امام سرش یک مرتبه بالا آورد، با عتاب به من گفت تا اینجا که گزارش میدادی، گزارش میدادی، تو مسئول بودی، منم مسئول بودم، باید میشنیدم. چیکار داری به خلق شخصی افراد؟ چرا غیبت میکنی؟ در حالی که اون فردی که درباره اون داشتن گزارش میدادن به امام، یکی از افرادی بود که خیلی لطمه زد به انقلاب. اینقدر دقیق، یعنی همونجوری که شما فرمودید، سیاست امام این عبادتشه، این توحیدشه، اعتقاد به توحیدشه. بله، این ویژگی به نظر بنده در امام ویژگی بسیار بسیار بارز است.
حاج آقا، ما چون به موضوع خانواده هم اشاره کردیم، شاید بعضیا تلقیشون این باشه یک سیاستمدار خیلی به حوزه خانواده تمرکز کافی نداره، یا سیاست ورزی، مبارزه، جهاد، اینها نافی در واقع شیفتگی به حوزه خانواده است. حضرت امام با این مقوله چگونه ارتباط برقرار کردند؟ چه نسبتی میان جهاد و مبارزه و خانواده برقرار فرمودند؟
اساساً اگر انسان بخواد الهی باشه، نمیتونه به واسطه اینکه من به یک تکلیف الهی عمل میکنم،
بله،
تکالیف دیگش رو عمل نکنه، مگر اینکه واقعاً چاره‌ای نداشته باشه. اونجا بله. ولی اگر بتونه اینا رو با هم جمع کنه، باید جمع بکنه. معنی نداره یک فرد الهی به خاطر امور اجتماعی خودش از وظیفه‌اش نسبت به زن و بچه‌اش کم بذاره. امام رفتارها و تعاملاتشون با همسرشون و با فرزندانشون همیشه مثال زدنی بوده. برخی از مسئولین مملکتی میگن ما گاهی جمعه ها از امام وقت میخواستیم، امام میفرمودن که امروز روز خانواده است. نامه امام رو در اون سفری که امام به حج داشتند حتما دیدید.
چقدر نامه شیواییه.
بله. بله. خیلی قشنگ. خب چه ارتباط عمیقی واقعا بین امام و همسر امام بوده؟
اینجا ندارم، کاش میخوندم چند خطی ازش.
بله. واقعا قشنگه. یعنی خصوصا جوانهایی که این ایام ایام پر نور و برکت ازدواج میکنن، این نامه رو بخونن ببینن واقعا این محبت یک فرد الهی به همسرش چقدر زیباست، چقدر عمیقه. یا خاطرات متعددی که خانواده امام از کمک ایشون به همسرشون در خانه نقل میکنن. یک مرد الهی میتونه اصلاً بی توجه باشه به این همه توصیه های دینی که مرد در خانه به همسرش کمک کنه؟ میتونه بی توجه باشه؟ قطعا نمیتونه. ولی من میخوام فرصت استفاده کنم یه نکته عرض کنم.
بفرمایید.
امام با همه این احترامی که قائل بودند در حوزه تربیتی اولا برای خانواده جدی بودند، بی توجه نبودند، و ثانیاً اینکه امام جاهایی رو اگر احساس میکردند که وظیفه هست و خانواده باید همراهی کنن، خانواده رو همراه خودشون میکردن. احتمالاً ذهن شما اینه که میخوام چی عرض کنم. و یک مثال عرض کنم. شما حتما نجف مشرف شدید و حتما تو ایام تابستون احتمالاً مشرف شدید که واقعا گرمای طاقت فرسایی
داره.
نقل خاطره ای از امام هست که قدیم حالا این کولرها و اینا که به این شکل نبوده، ولی یه چیزی مشابهی میساختن تو خونه ها. ما هم خیلی تصور نمیتونیم بکنیم چی بوده. امام مانع بودن که در خونه شون همچین دستگاهی باشه. علت چی بوده؟ علت اینه که یک مرجع تقلید در نجف، امامی که با خانواده‌اش به اینقدر مهربانه، ما نمیشد.
ساده زیستی حضرت امام میخوایم بفهمیم.
احسنت.
بله.
میخوام ساده زیستی امام رو عرض کنم. به عنوان یکی از بزرگترین ویژگی های امام. امامی که انقدر به خانواده‌اش اهمیت میداد، یک کولر رو جالبه میمدن پشت سر امام تو نجف نماز میخوندن. بالاخره امام مرید داشت و مشتاق داشت، طلبه داشت، شاگرد داشت، میمدن خدمت امام نماز میخوندن. هوای گرم نمازگزارا رو اذیت میکرد. به امام گفتن آقا یه پنکه بذاریم که این نمازگزارایی که میان حداقل یه بادی به صورتشون بخوره، یه خورده خنکشن. امام فهمیدن مگه من گفتم کسی نماز بیاد؟ هر کی اذیت میشه نیاد. من همین زندگی.
ایشون روی اصول بسیار قاطع برخورد میکردن. این بحث انحرافی که متاسفانه در یک دهه خیلی در کشور ما مطرح شد، تسامح و تساهل که حالا با اون قرائت‌های عجیب و غریب سکولاریستی ارائه شد، در واقع اینا رو وقتی نگاه میکنیم و بعد سلوک حضرت امام نگاه میکنیم، میبینیم که چقدر متفاوت سلوک حضرت امام، قاطعیت ایشون رو اصول. و اگر این قاطعیت نبود، خب امام نمیشدن در حقیقت. من حاج آقا می‌خواستم اگه ممکنه باز هم از ساده زیستی حضرت امام بفرمایید، با اینکه خب ما در مقدمه شنیدیم از لسان شما که خانواده حضرت امام خانواده غیر برخورداری نبودن، یا خانواده همسر مکرمی ایشون هم خانواده غیر برخورداری نبودن، اما تقید حضرت امام نسبت به ساده زیستی مثال زدنی است.
قطعاً مثال زدنی است. قبل از اینکه ساده زیستی رو عرض کنم دو تا جمله بگم.
بفرمایید.
خیلی اشاره قشنگ کردید جناب آقای کریمی به اون ماجرای انحراف.
بله.
که امام رو میخوان یه امام دیگه به ما معرفی کنن. یکی از اون موارد همین ساده زیستی امام. عده‌ای که خیلی به نفعشون شاید نباشه ساده زیستی امام و برخی از ویژگی های دیگه امام، اینو پنهان میکنن، خیلی برای ما تعریف نمیکنن که امام در چه سطحی از زندگی بودن و چقدر تقید به این مسئله داشتند. ببینید یک جمله‌ای مقام معظم رهبری دارن نسبت به مرحوم اسد مصطفی خمینی فرزند امام که میفهمن ایشون هیچ وقت آقازاده نبود. این خیلی جمله قشنگه،
خیلی زیبا. بله.
اصلا آقازادگی نداشت. عکسایی که از آقا مصطفی هست، خاطراتی که از آقا مصطفی هست، اینا رو ببینید واقعا عجیبه. هم نوع پوشششون، اتفاقاً حضرت آقا تاکید دارن که بله نوع پوشش آقا مصطفی اصلا نشون میداد که ایشون آقازادگی نداره. آقازادگی یعنی این که امام به عنوان یک مرجع بزرگ و بعد از یه مدتی که اصلا به عنوان بزرگترین مرجع حداقل شیعیانی که داخل ایران بودند، خب قاعدتا توقعی هست از فرزند ایشون که یه لباسی بپوشه که حداقل در سطح عمومی جامعه باشه، در سطح عمومی طلاب باشه. ولی وقتی لباسایشون نگاه میکنید زیر سطح عمومی طلابه. زندگی ایشون رو نگاه میکنید ببینید عین بقیه طلبه ها زندگی میکردن و خیلی اهل درس و بحث بود. آقا مصطفی خیلی اهل درس و بحث بوده. کتابای ایشون رو اگر ببینید،
اگه اشتباه نکنم در 24 سالگی به اجتهاد رسیدن، درسته؟
بله. ایشون که اصلا خیلی فرد دقیقی بود. جالبه که ایشون از امام سر درس امام خیلی اشکال میکردند. اینو دوستان آقا مصطفی نقل میکنن که ایشون خیلی اشکال میکردن. این اشکال کردن زیاد نشون میده که طلبه خیلی قویه و امام هم خب خوب پاسخ میدادن و از پاسخها برمیمدن. از این اشکال کردن و پاسخ دادن ها طلبه ها خاطرات قشنگی دارن که بین پدر و پسر چه حرفای رد و بدل میشده. این شخصیت آقا مصطفی بوده. خود مرحوم امام بسیار بسیار دقت داشته تو این ساده زیستی که هم ساده زیست باشد و درک بکنه اون مشکلات مشکلاتی که مردم اون مشکلات رو میچشن و باش دست و پنجه نرم میکنن. حتی خاطری هست که امام در پاریس یه نکته گفتن که این لوازم گرمایشی خونه رو، وسایل گرمایشی خونه رو کمش کنید که مردم ایران دچار مسئله نفت و سرما هستن. هم درک بکنن در واقع گرفتاری های مردم رو و هم جدای از این امام حساس بود به این جهت که نکنه فردا قیامت پایشون گیر بیفته. میدونید امام خب وجوهات شرعی خیلی دستشون میرسید، اما از این وجوهات شرعی نه خود امام برای خودش چیزی قابل توجهی برمی داشت نه برای فرزندانش.
بله.
مثالی که عرض کردم خانه نجف امام. مثال دیگه‌ای، یکی از اساتید ما نقل میکرد، میگفت من در نجف خدمت امام رفتم و سر وجوهات شرعی با امام چونه زدم که فلان جا خرجش بکنیم و میگفت امام فرمودن نه. امام خیلی دقیق بود، حتی میگو به امام گفتم من پول این، حالا جالب بگم برای چه کاری، برای چاپ کتاب. تا این مقدار امام دقت داشتن که وجوهات شرعی برای چاپ کتاب به کار نبرن، اینقدر دقت.
بله.
خب چرا امام این کارو میکردن؟ من یه روایتی برای شما بخونم، این روایت نشون میده که امام به چه چیزهایی دقت داشتن. روایت میفرماید تو بال من اسلم و کان عیشه کفافا، خوش بال کسی که اسلام بیاره و زندگیش در حد کفافش باشه نه بیشتر. این نکته رو میخوام خدمت شما عرض بله. بکنم که امام هم به اندازه کفاف زندگی میکرد و هم بسیار سر بیت المال حساس بود. شما میدونید اگر مسئولین کشوری، حالا با اصطلاح خودمون محاسبشون خیلی بالاست، اگر اینها وضع مالی خوبی داشته باشند، اگر بتونن زندگی روزمره‌شون رو تأمین بکنن، حق ندارن حتی حقوق بگیرن از بیت المال. این مسئله شرعیه، حق ندارن حقوق بگیرن.
بله.
حق ندارن از امکانات دولتی استفاده بکنن، کمترین استفاده رو، اگر زندگیشون میچرخه. ما اینو در زندگی مرحوم امام میبینیم.
بله.
که امام هیچ استفاده از بیت المال نمیکرد.
سپاسگزارم حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق کاظمی، استاد دانشگاه، استاد دانشگاه حضرت امام صادق علیه السلام و پژوهشگر. بیش از اینها درباره حضرت امام باید صحبت کرد، اما افسوس که وقت ما اقتضا نمیکنه. در بزرگی و روشنایی مشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همین بس که پس از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، امروز نام حضرت امام سبب برپایی و تموج نهضت‌های خداجویی در اقصی نقاط دنیا شده. زینبیون، فاطمیون، خمینیون تنها جلوه‌هایی از تپندگی نام و عشق حضرت امام در دل حقیقت طلبان عالمه. عزیزان شنونده، ممنون که همراه با برنامه امروز گفتاورد بودید. یک بار دیگه از طرف خودم، همکارانم و همچنین کارشناس محترم برنامه، پیشاپیش میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین سالروز میلاد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین روز زن و مادر رو به همه شما تبریک عرض میکنم. التماس دعا، خداحافظ.